بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مفاهیم اخلاق اسلامی مفهوم صبر که در قرآن کریم و در روایات اسلامی روی این موضوع زیاد تکیه شده. برای اینکه حقیقت صبر، اون صبری که مطلوب اسلام هست، روشن بشه، بد نیست ابتدا درباره مفهوم صبر صحبت بشه. کلمه صبر که در فارسی به شکیبایی و خیشتنداری ترجمه میشه، این معنا را به ذهن میاره که انسان در مقابل یک دشواری واقع میشه و میبایست اون دشواری را تحمل کنه. ولی خود این مفهوم نشون نمیده که چگونه دشواری هایی را میبایست تحمل کرد و چگونه میبایست تحمل کرد. به عبارت دیگه، آیا صبر همیشه یک حالت سلبی و منفی است؟ یعنی کاری انجام ندادن، خودداری کردن از جزع و فزع و امثال اینها، یا نه صبر مصداق ایجابی و مثبت هم داره، یعنی انجام دادن کاری هم ممکن است صبر باشه. از طرف دیگه تحمل کردن و اونجایی که صبر فقط به صورت سلبی هست، آیا تحمل هر چیزی، هر دشواری، هر ناگواری مطلوبه؟ یا نه ممکن است بعضی از دشواری ها و ناگواری ها باشه که انسان نباید تحمل کنه؟ این سوال را ممکن است به صورت دیگری طرح کنیم که آیا هر صبری مطلوب است یا صبر نامطلوب هم داریم؟ اما راجع به سوال اول که آیا صبر فقط حالت منفی داره، کار نکردن هست، خودداری کردن هست، یا مصداق ایجابی هم میتونه داشته باشه، جوابش این است که صبر منحصر به حالت منفی نیست و مواردی در قرآن کریم و در روایات داریم که مصداق صبر در اونجا فعالیت کردنه. مثلا اون جاهایی که صبر با جهاد کنار هم گذاشته شده، جاهدوا و صبروا، در اینجاها بدون شک منظور از صبر تنها یک حالت منفی نیست. صبری که در جهاد مطلوب است فعالیت بیشتره. بنابراین نمیشه گفت که صبر یک حالت منفی است فقط. این را اجمالا در اینجا اکتفا میکنیم تا با تفصیل بیشتری از مواردش به دست بیاریم که حقیقت صبر چیه. اما راجع به سوال دوم که در همون حالات منفی آیا هر گونه خودداری کردن و تحمل هر گونه سختی کردن مطلوب هست یا نه، جوابش این است که صبری که از اخلاق اسلامی است موارد معینی داره. ممکن است از نظر لغوی صبر بر هر گونه خودداری کردن در مقابل دشواری و سختی صادق باشه، اما اون صبری که مطلوب هست در اخلاق اسلامی شامل همه این موارد نمیشه. پس چگونه ما صبر مطلوب اسلامی را تعریف کنیم که شامل همه موارد مطلوب و مستحسن از نظر اسلام بشه؟ چه اون حالات سلبی و منفی و چه حالات مثبت و ایجابی، یعنی هم تعریف ما جامع باشه، شامل حالات ایجابی هم بشه و هم مانع باشه، یعنی اون صبر نامطلوب را خارج کنه. با توجه به اصل معنای صبر که خیشتنداری در مقابل نوعی مشکل و دشواری و سختی، میتونیم بگیم صبر مقاومت کردن در مقابل عاملی است که انسان را از جاده حق میخواد منحرف کنه. در زندگی انسان مواردی پیش میاد که عواملی اقتضا میکنند که انسان از جاده حق منحرف بشه. این عوامل گاهی درونی هستند، ریشه در نهاد خود انسان دارند، چنان که آدم وقتی احساس گرسنگی شدید میکنه، عامل درونی او را وادار میکنه که چیزی که رفع گرسنگی او را میکنه تناول کنه. وقتی گرسنگی شدید شد، غریزه اونچنان بر انسان فشار میاره که اولین خوراکی که چشمش بهش میفته میخواد اونو تناول کنه. ولی ممکن است اولین غذایی که انسان باش مواجه میشه غذای حرامی باشه. عقل و شرع در اینجا میگن دست نزن. حق در اینجا این است که انسان خودداری کنه، ولی غریزه اقتضا میکنه که انسان تناول کنه. یک عامل درونی هست غریزه تغذی که انسان را جذب میکنه به سوی غذا، ولی انسان در اینجا باید مقاومت بکنه در مقابل این عامل درونی. این صبر مطلوب. گاهی عامل ممکن است بیرونی باشه و یا با کمک یک عامل درونی انسان را به طرفی بکشاند که از نظر عقل و شرع صحیح نباشه. در اینجا هم مقاومت کردن در مقابل چنین عاملی صبر است. باز عواملی که اقتضای انحراف انسان از مسیر حق داره ممکن است عواملی باشه که به صورت طبیعی تحقق یافته و ممکن است عواملی باشه که به دست انسانهای دیگری واقع شده باشه. روی هم رفته اون چه جامع بین همه این موارد هست اینه که در اثر عامل بیرونی یا درونی، طبیعی یا انسانی، انسان کشیده بشه به یک طرفی که کمالش و مصلحتش و سعادتش و خیرش در اون راه نباشه. مقاومت کردن در مقابل این عوامل اسمش صبر و همه این موارد هم صبری است مطلوب. این مقاومت ممکن است گاهی به صورت یک عمل منفی جلوه بکنه، همونطور که عرض کردم خودداری کردن از خوردن حرام، چشم پوشیدن از نامحرم، سکوت کردن از کلام نامشروع. اینها همه صبر. ممکن است به صورت ایجابی باشه، به صورت فعالیت و عمل مثبت باشه، مثل صبر در جهاد، مقاومت کردن در برابر دشمن، در مقابلش فرار کردن از صحنه جنگ هست. ولی مقاومت کردن یک عمل منفی خالص نیست، بلکه جنبه ایجابیش بیشتره. باید تلاش کرد، باید جهاد کرد و اسم این جهاد هم صبره، یعنی مصداق صبره. چون انسان مقاومت میکنه در مقابل یک عاملی که او را میخواد به راحتی به آسایش بکشونه، عامل نفسانی که به کمک عوامل خارجی دشمن این اقتضا را در انسان پدید آورده، میبینه جانش در خطر، میخواد خودش را نجات بده، از صحنه جنگ فرار کنه. مقاومت کردن در مقابل چنین عواملی صبره، ولی توأم است با فعالیت. بنابراین ما صبر را، صبر مطلوب را به صورت‌های گوناگونی میتونیم تقسیم کنیم. یکی از بهترین تقسیم‌هایی که برای صبر شده همون است که در بعضی از روایات وارد شده که صبر یا از معصیت، صبر عن المعصیه، و یا صبر بر طاعت است، و یا صبر بر بلاست. موقعی که عوامل شیطانی و نفسانی انسان را وادار می‌کنند که کاری برخلاف رضای خدا انجام بده. خودداری کردنش صبر. موقعی که عوامل نفسانی انسان را وادار می‌کنند که کاری نکنه، تنبلی کنه، راحت طلبی کنه، تناسایی کنه، مقاومت کردن در برابر این عوامل این است که انسان تلاش کنه. این هم صبر است، ما صبر بر طاعت. عوامل نفسانی اقتضا داره که شب آدم راحت بگیره تو بستر گرم و نرم بخوابه، اما خدا دوست داره که این شب انسان این بستر گرم را رها کنه و دقایقی به راز و نیاز با خدا و استغفار از گناهانش بپردازه. نفس میگه بخواب، راحت باش. مقابله کردن با نفس و مقاومت کردن در مقابل این عامل راحت طلبی به اینه که آدم پاشه از جاش، فعالیت کنه به صورت عبادت. این صبر بر طاعت است. و مثال دیگر روشنش همون جهاد است. بلا ان تصبروا و تتقوا، اگر صبر کنید در میدان جهاد و تقوا پیشه کنید، اگر دشمنها هم ناگهان به سر شما بریزند، خدا شما را به وسیله ملائکه و مددهای غیبی کمک خواهد کرد. صبر در اونجا تلاش کردن بیشتره. و یکی صبر بر مصیبتی. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. صابرین کیان؟ الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا لله و انا الیه راجعون. مصیبت هایی که به انسان میرسه، خواه مصیبت های آسمانی باشه، خواه مصیبت هایی باشه که به دست انسان هایی بر انسان وارد میشه، تا اونجا که حق است میبایست انسان صبر بکن. البته در اونجایی که ظلمی از ناحیه انسان‌ها بر کسی وارد بشه، ممکن است ما تکلیفی داشته باشیم که اون ظلم را دفع کنیم. در اینجا دو تا مسئله وجود داره. یکی این که خودمون را نبازیم و جزع و فزع نکنیم، این در همونجا هم چنین صبری مطلوبه. یکی این که در مقام دفع ظلم بر بیاییم و ظالم را سر جاش بنشانیم، اونم یک تکلیفی است که میبایست انجام بدیم. برای این تکلیف هم باید صبر کنیم. صبرش در اونجا چیه؟ اینه که تلاش کنیم و این تکلیف را عمل کنیم. گاهی این مسائل با هم خلط میشه و کسانی میپندارند که صبر عبارت است از یک حالت منفی به خود گرفتن و تن به ظلم دادن، ظلم پذیری، انظلام، و خیال میکنند که هر جا صبر به مفهوم لغویش صادق باشه، اطلاقات ادله صبر اسبرو میگیردش. در صورتی که چنین نیست، همونطور که عرض کردم در این موارد ما وظایفی داریم، گاهی وظایف واجبی است، گاهی مستحب است. اگر خودداری کردن از دفع ظلم موجب جری شدن ظالم بشه و باعث این بشه که ظالم به دیگری هم تجاوز کنه، در اینجا واجب است که ما ظلم را دفع کنیم و ظالم را سر جاش بنشونیم. این یک تکلیف واجبی مثل نماز خوندن میمونه. صبرش در اینجا به همون تلاشه. ممکن است راحت طلبی ما اقتضا بکنه که بریم یه گوشه ای و از چنگ ظالم مثلا خودمون را رها کنیم و جانی به سلامت ببریم و دیگه دفع ظلم او را نکنیم، انتقام خودمون را ازش نگیریم. این در واقع تنبلی است، این زبونی هست، این صبر نیست. در اونجا تکلیف هست که میبایست ما اقدام کنیم تا اینکه ظالم جری نشه بر ظلم خودش. گاهی هست که در اینجا تکلیف مستحبی هست، ممکنه ظالم جری نشه به طوری که ما ظن این داشته باشیم که فردا به دیگری هم تجاوز کنه، یا قدرت بر این نداشته باشه. ولی به هر حال برای اینکه کسان دیگری احتمالاً از رفتار این سوء استفاده نکنن و فکر نکنن که در جامعه اسلامی میشه به حقوق دیگران تجاوز کرد، در اینجا خوبه که انسان مقاومت بکنه، ولو اینکه برای گرفتن مال خودش باشه. حتی روایت داریم که من قتل دون مظلمتهی فهو شهید. اگر دزدی به خانه شما حمله کنید، شما مقاومت کنید، بخواید دزد را بیرونش کنید و اتفاقا در این راه کشته بشید، این ثواب شهید را خواهید داشت. دفاع از حق خودتون کردید، برای اینکه دزدی در جامعه اسلامی رواج پیدا نکنه. این یک تکلیف واجبی است انجام دادید و این قتل ولو برای مال بوده، یعنی موضوعش مال بوده، ولی چون انگیزه شما این بوده که حق پایدار باشد و ظلم سرکوب بشه، این عملی بوده عبادی و شما در راه خدا کشته شدید. برای اینکه حکم خدا زنده بماند، حقوق بندگان خدا پامال نشود. ولی در مواردی که این چنین نیست، حتی اگه شما صرف نظر کنید، خود این میتونه برای طرف درکی باشه. در اونجا بهتر این است که انسان عفو بکنه، صرف نظر بکنه، صبر بکنه، انتقام نگیره. مواردی بوده و شاید خود ما هم تجربه کرده باشیم که کسانی تجاوز به مال یا به ارث، آبروی کسی کردند و طرف با متانت خودش، با ادب خودش، با سنگینی و وقار خودش با اونها مواجه شده، پاسخ اونها را نداده و همین پاسخ ندادن موجب تأدیب اونها شده. در اینجا درست برعکس اون موردی است که قبلا اشاره کردیم. اونجا اگر پاسخ طرف را نمی دادیم جری می شد بر معصیت، اینجا با پاسخ ندادن خودمون او را تأدیب کردیم. و حتی ممکن است اگر ما در صدد پاسخ گویی بر بیاییم طرف را به لج بیندازیم و او بیشتر بر گناه خودش اصرار بکنه. و اگر در مقابل ما هم مغلوب بشه در صدد بر بیاد که در یک صحنه دیگری ما را مغلوب کنه. این روح سرکشی را در او تقویت میکنه، در اینجا بهتر خودداری کردنی. داستانی است از امام سجاد سلام الله علیه که یکی از بنی اعمام حضرت که اشتباه فکری داشت آمد خدمت حضرت و شروع کرد به بدگویی کردن. بعضی از دوستان و اصحاب حضرت هم نشسته بودند. چیزهایی گفت که خیلی ناجور بود، ناروا بود. حضرت تحمل کردند تا حرفش تمام شد. اصحاب برافروخته شدند، هیجان زده که چرا حضرت اجازه میدن که این حرفهای ناروا رو بزنید، چرا جوابشو نمیدن. بالاخره اینقدر فوش داد تا خسته شد، بعدم گذاشت و رفت. بعد از لحظه ای حضرت فرمودن که میخواد بریم جواب این شخص رو بدیم. اصحاب خوشحال شدن که حالا بعد از این فوش ها و اینا حضرت هم میاند و جوابش رو میگند و دل اینا خنک میشید. گفتن بله بله آقا، کاش زودتر مثلا جواب داده بودید یا اجازه میدادید ما جوابش رو بدیم. البته ابهت حضرت طوری بود که بدون اجازه ایشون اصحاب کاری نمیتونستن انجام بدن. حضرت بلند شدن به طرف منزل او، اصحاب حضرت هم در خدمتشون. رفتن در خونش در زدن و وقتی بیرون اومد و دید حضرت با یک عده اومدن در خونه وحشت زده شد. حضرت فرمودن این چیزهایی که تو درباره من گفتی اگر راست هست دعا کن خدا من را بیامرزد، و اگر دروغ هست من دعا میکنم که خدا تو را بیامرزد. این شخص به گریه افتاد پشت دست و پای حضرت. آقا شما دعا کنید خدا من را بیامرزه، من اشتباه کردم. از این صحنه ها در رفتار پیغمبران و اولیاء خدا و علمایی که در مکتب انبیا تربیت شدند فراوان بوده و هست، ولی کلام در این است که مورد را درست آدم بشناسه. ما معمولا دلمون میخواد که کاری را که میخوایم انجام بدیم و بعد توجیه شرعی کنیم. وقتی کسی فوش بهمون داد اوقاتمون تلخ میشه، دوتا میذاریم روش و پس میگیم بهش. مثلا میگه آدم نفهمی هستی، میگم نفهم خودتی و پدرت و اجدادت و الی آخر. اگر فرض کنی یکی زد تو گوش ما دو تا سیلی میزنیم تو گوشش، دو تا هم لگد اگر ازمون بیاد. اگر چوبی هم در دست داشتیم میکوبیم تو مغزشو فلان فلان شده و بیرونش میندازیم. اگه به ما بگن آقا چرا همچی کردی، بیش از حد خودت تجاوز کردی، نه آقا اینا لازمه، ما نکنیم فردا فرض کنیم دیگران را عزیزش میکنن، باید جلوی ظلم را گرفت، تن به ظلم بده، باید ظالم را سرجاش نشون. اون وقت تو ذهن ما این مسائل نبود، اوقاتمون تخت شد پشت بدیم، بعد توجیه میکنیم کارمون را. و نظیر اینها در زندگیمون کم نیست، ولی شخص مؤمن و متقی کاری را روی هیجان زدگی انجام نمیده، حسابش را میکنه که آیا واقعا چه عکس العملی میبایست اینجا انجام بدن که سازنده باشه. اقلا اگه برای او سازنده نیست، برای خودم سازنده بود. توجیهگری هیچ وقت رشد اخلاقی برای انسان نمیاد، بلکه برعکس، انسان باید همیشه خودش را متهم کنه. بعد از اینکه کاری انجام داد، اول که درست فکر بکنه و بیاندیشه و مصداق کلیات اخلاقی را بشناسه، بعد هم که به تصدیق خودش، به تشخیص خودش کار درستی انجام داد، باز هم در این باره بیاندیشه و خودش را متهم کنه، بگه نفس من را فریب داده. المؤمنو یصبح و یمسی و نفسه عنده ظنون. مؤمن همیشه درباره خودش بدگمانه، میگه نفس من رو گرفته. این بدگمانی نسبت به نفس مطلوبه، چون نفس کیله‌های فراوانی داره، و تا انسان در مقابل نفس خودش این چهره را به خود نگیره، نمیتونه از حیله‌های نفس در امان بمونه. انسان نسبت به خودش همیشه باید بدگمان باشه. به هر حال این دو نه برخورد است، یکی توجیهگری و یکی بدگمان بودن نسبت به خود و تخطئه کردن خود، انتقاد کردن از خود. رفتار مؤمن اونطور که از آیات و روایات برمیاد باید دومی باشه، نه اولی. تجربه هم نشون میده. به هر حال صبری که از نظر اسلام مطلوب است در این سه مسیر واقع میشه: صبر از معصیت، اونجا خودداری کردن است، کف نفس است، یک جنبه سلبی داره، گویی که خود کف نفس یک فعالیت درونی است و به یک معنا فعل است، ولی از نظر خارجی نتیجهش کار نکردن هست، خودداری کردن از انجام کاری است. در کجا این مطلوبه؟ اونجایی که اون کار نامطلوب باشه، یعنی معصیت باشه. یکی صبر بر طاعت است، نقطه مقابل اون یکی است. کاری میبایست انجام بگیره ولی آدم دلش نمیخواد، چون دشواره، سخته. تحمل این سختی کردن صبر. نتیجه چیه؟ نتیجهش عمل مثبته، فعالیت کردن خارجی است. و بالاخره صبر بر مصیبت و بلاست که شایع‌ترین موارد استعمال صبر. موحد با نظر توحیدی وقتی به عالم نگاه میکنه، همه حوادث از ناحیه خدا میبینه، چون سررشته کارها به دست اوست و مؤثر حقیقی و مدبر حقیقی در جهان اوست. وقتی یک سختی براش پیش میاد، ممکن است در اثر یه عامل طبیعی باشه، فرض کنید زلزله ای شده، در اینجا دو نوع میتونه عکس العمل نشون بده. یکی این که در دل از خدا گله‌مند بشه، زبان حالش اینه خدایا زورت به هیچ که دیگه نمیرسید، با این که تازه با هزار زحمت و قرض و قوله دوتا اتاق ساخته بودیم، این باید سقفش بیاد پایین، این همه کاخهای سر به فلک کشیده باید سر جای خودش بمونه، زورت به من میرسید. یا در اثر مرضی فرض کنید عزیزی از انسان تلف بشه، نظیر همین حال بر آدم پیدا بشه و گاهی از دل به زبان سرایت میکنه و گاهی از زبان هم میگذره به عمل هم ساری و جاری میشه. این بی‌صبریست، کنترل از دست آدم خارج میشه، از جاده عقل و صلاح و سداد منحرف میشه، فکرهای نامربوط میکنه، سخنان بیجا میگه و اعمال ناشایست انجام میده. برخورد دیگرش این است که آدم فکر کنه که این هرچه هست به هر صورتی تحقق یافته به وسیله اعمال عوامل طبیعی یا غیر طبیعی تقدیر خداست و خدا کارش بی حکمت نیست، به هر حال من بنده ام و او مالک من، هرچه او میخواد باید بپذیرم. مقاومت کردن درباره خدا احمقانه هست، بنابراین باید خودم رو کنترل کنم، نه کاری برخلاف رضای او انجام بدم و نه چیزی برخلاف رضای او بگم و نه حتی فکری و اندیشه‌ای برخلاف حق در ذهنم خطور کنیم. مراتب مختلف صبر، این صبر بر بلاست. نتیجه این صبر یک نتیجه نقد داره که فوراً عائد آدم میشه، آرامش خاطر، راحتی وجدان، عدم اختلال کارهای زندگی آدم. چون آدم وقتی به جزا و فزا افتاد، مضطرب شد، کنترل اعصاب از دستش خارج شد، کارهای زندگیش هم رو درست نمی‌فهمه. وقتی آدم اوقاتش تلخ شد، ممکنه گاهی یک روز و گاهی بیشتر اصلا حواس هیچ کاری نداشته باشه، حتی ممکنه فکر و خیالش آدم رو مریض کنه. ولی آدمی که صبور هست نه آرامش خودش را باز می‌یابه و هیچ ناراحتی هم نه اظهار می‌کنه و نه اگه قوی‌تر باشه در دل خواهد داد. این نتیجه نقدش. نتیجه بعدیش هم اینه که به کارهاش میرسه. آدمی که مصیبت زده هست اگر تحت تأثیر شدید واقع بشه دیگه مطالعه نمیتونه بکنه، اگر هنرمند هست هنرش نمیتونه انجام بده، اگر تاجر هست نمیتونه به تجارتش بپردازه. اما این به کارهاش میرسه، روال عادی زندگی خودش را خواهد داشت و به منافع و مصالحش خواهد رسید. نتیجه دومش ممکن است نتیجه اجتماعی هم داشته باشه. طبعا انسان از افرادی که زود دستپاچه میشند، بیتابی میکنند، خوشش نمیاد، اینا را آدم ضعیفی میبینه. اما اشخاصی که مثل کوه استوار هستن، مردم دیگه هم از این افراد خوششون میاد. ولی همه اینها در مقابل اجر اخرویش قابل مقایسه نیست، اینها نتایج دنیویست. انما یوسف الصابرون اجرهم به غیر حساب، کسانی که صبر پیشه می کنند خدا پاداش اونها را بی حساب می گیرد. یعنی شاید این باشه که خود اونها نمیتونن حسابشو بکنن، وگرنه هیچ چیزی پیش خدا که بی حساب نیست، یعنی در حدی نیست که اینها بتونند حساب بکنن که این چه اجریست، چه نسبتی دارد با اون عمل. خدای متعال در باره یکی از پیامبران می‌فرماید انا وجدناه صابرا، حضرت ایوب علی نبینا و آلین علیه السلام دنبالش می‌فرماید نعم العبد، انا وجدناه صابرا نعم العبد. بنده خیال می‌کنم اگر تمام سختی هایی که حضرت ایوب در زندگیش تحمل کرد با سروری که از شنیدن این جمله براش حاصل میشه مقایسه کنیم، اون سختی ها در مقابل این هیچ. خدا بفرماید نعم العبد. ممکن است اشخاص ضعیف المعرفه‌ای مثل بنده ارزش این جمله را درست درک نکنند، اما مسلماً پیغمبر بزرگواری مثل حضرت ایوب ارزش این جمله را خوب درک می‌کرد که خدا بهش بفرماید نعم العبد. در همین آیه‌ای که تلاوت شد و بشر الصابرین، دنبال آیه داره که اولئک علیهم صلوات من ربهم، خدا بر چنین مردمی درود می‌فرسته. ممکن است در این عالم درود خدا را درک نکنند، اما به هر حال روزی خواهد آمد که این صلوات الهی بر بندگان صابر ظاهر بشه و بیابند و درک کنند. اون روز است که آرزو می کنند ای کاش همه زندگی ما به سختی گذشته بود، تا در مقابل هر صبری که بر بلایی و مصیبتی کردیم چنین پاداش هایی دریافت کنیم، چنین آفرین هایی از خدا بشنویم. البته کسانی که معرفتشون کامل تر باشه با دیده دیگری به بلاها و مصیبتها نگاه میکنند و حتی موضوع صبر هم دیگه برای اونها در این زمینه ها باقی نمیمونه. اونهایی که میدانند حسن ظنشون به خدا اونقدر هست که می دونند هرچه خدا برای مؤمن پیش بیاره خیر اوست و وسیله تکامل اوست، بنابراین از این دیدگاه بلاها و مصیبتها را هم نعمتی تلقی می کنند که نه تنها یک سختی و دشواری و بلایی است که در برابری صبر می کنند، بلکه نعمتی است که در مقام شکرش برمیاد. مؤمن وقتی مبتلا به فقر میشه، البته نه فقری که در اثر تنبلی خودش پدید آمده باشه یا در اثر ظلم دیگری بر او وارد شده باشه، به هر حال شرایط طوری هست که نمیتونه از راه صحیح شرعی فقر خودش را برطرف کنه، یا تکلیف واجبی داشته او را باز داشته از کسب مال فقیر شد، کسی تحصیل علم بر او واجب بوده وجوبش به حدی بوده که او را از تحصیل مال دور کرده، مبتلا شده به فقر، یا جهاد واجبی پیش اومده او را از کسب و کار و زراعت و تجارت باز داشته، مبتلا شده به فقر، یا مرض و علتی پیش اومده معلول شده یا چند ماه در بستر افتاده پولاش تموم شده، مبتلا شده به فقر. به هر حال فقری که خودش مسئولش نیست، وقتی براش پیش اومد میگه مرحبا به شعار صالحین. این را یک هدیه ای از طرف خدا تلقی میکنه، نه تنها برش صبر میکنه که شکر این هدیه الهی را هم بر خودش واجب میمونه. این یک دید بالاتری است که در اثر کمال ایمان و معرفت برای انسان حاصل میشه که دیگه بلا و مصیبت برای او مفهومی نداره، همه چیز میشه برای او نعمت. روایتی است از حضرت صادق سلام الله علیه در اصول کافی که یکی از اصحاب در مرضی که عارض حضرت شده بود به عیادت حضرت اومد، دید بدن حضرت خیلی لاغر شد، از مشاهده این حال گریهش گرفت. حضرت فرمود چرا گریه میکنی؟ گفت آقا در اثر این حالی که در شما مشاهده میکنم. فرمود خدای متعال اون چه برای بنده مؤمنش پیش بیاورد خیر او در آن است. اگر ملک مشرق و مغرب را در اختیار او قرار دهد خیر او در آن است، و اگر بدن او با مقراض ریز ریز شود آن هم خیر او در آن است. به این وسیله حضرت اون صحابی را، دوست خودشون را، تسلی دادن و این معرفت را هم به او ارزانی داشتن. کسانی که حسن ظنشون به خدا این چنینه که تقدیرات الهی همه برای تکامل اونهاست، دیگه موردی برای صبر برای اونها باقی نمیمونه. و اصولا مجموع حالات انسان در مقابل حوادث از دو حال خارج نیست، یا چیزی را برای خودش خوشایند میبینه باید اون را شکر کنه، یا ناخوشایند میبینه باید صبر کنه، و هیچ وقت انسان از این دو حال خارج نیست. این است که در روایت داریم الایمان نصفان، نصفه صبر و نصفه شکر. خدای متعال به ما توفیق صبر و شکر مرحمت بفرمایید.